واعلم أن الامتداد المذكور قد يمكن أن يؤخذ من حيث هو عام وكلي جنسا كان أو نوعا وقد يمكن أن يؤخذ من حيث هو خاص وجزئي وقد يمكن أن يؤخذ من غير اعتبار شيء من ذلك. بعد از اینکه ما هیولا رو با دلیل مربوط اثبات کردیم وارد بیان اعتراضی شدیم که اون اعتراض میگفت هیولا در جایی که فک و فک عارض بشه در جسمی که فک و فک عارض بشه ما میتونیم با برهان گذشته هیولا رو اثبات کنیم ولی در اجسامی که فک و فک فس آرز نمیشن نمیتونیم با این برهان گذشته شما هیولا را اثبات کنیم، باید برهان دیگری بیاریم. پس برهانتون برهان عامی نیست، در همه موارد اثبات هیولا نمی کنیم. مصنف در این فصل هفتم که ما وارد شدیم این وهم و مطرح میکنه و میخواد جواب بده. دلیلی که داشتیم در دلیلی که ما اقامه کرده بودیم آمده بود که فصل خارجی نه فصل وهمی، فصل خارجی بر بعض اجسام عارض میشه و صورت جسمیه با عروض این فصل زائل میشه و چیزی که زائل میشه اون عارض رو قبول نمی کنه، قابل بعد از عروض باید باقی بمونه. بنابراین اون صورت اتصالیه قابل نیست، قابل چیزی دیگری است که ما اسمش رو ماده میزنیم. همونطور که توجه میکنید در این استدلالی که شد فک خارجی مطرح شد و در دلیل اخذ شد، گفتیم که جسم به فصل خارجی منفصل میشه نه به فصل وهمی. ما اصلا فصل وهمی رو مطرح نکردیم. اگر بخوام فصل وهمی مطرح کنیم ثابت می شود که جسم در وهم ما ماده بده و منظور ما این نیست که ثابت کنیم جسم در وهم ماده بده، منظورمون اینه که ثابت کنیم جسم در خارج ماده بده. پس باید فصل خارجی رو در دلیل عقد کنیم، سلام علیکم، نه فصل وهمی رو. در حالی که خواجه در عبارت داشت که فصل وهمی رو هم عقد کرده بود. اگر بخواد ایشون از فصل وهمی نتیجه بگیره فصل خارجی رو نتیجه گرفته نمیشه. و اگر ما میگیم این جسم مبتلا به فصل وهمی میشه نتیجه نمیگیریم که به فصل خارجی هم مبتلا میشه. اگر میتونستیم نتیجه بگیریم با فصل وهمی هم هیولا رو در وهم ثابت می کردیم، هم چون نتیجه می داد فصل خارجی رو هیولا رو در خارج اثبات می کردیم. اما فصل وهمی فصل خارجی رو نتیجه نمی دیم. پس ما از فصل وهمی نمی تونیم اثبات کنیم هیولا رو در خارج. فصل خارجی هم که بر وضع اجسام واقعا وارد نمی شه. پس به نظر میسته که اشکال وارده، به نظر میسته که اشکال وارده و در اجسامی که فصل نیست هیولا با این دلیل اثبات نمیشه. در اجسامی که فصل خارجی نیست و فصل خارجی عارض نمیشه هیولای خارجی رو با این دلیل نمیشه اثبات کرد. هیولای وهمی اشکال نداره ولی هیولای وهمی مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست هیولای خارجی است. هیولای خارجی با فصل وهمی ثابت میشه، با فصل وهمی هیولای وهمی ثابت میشه. یعنی در وهم ما جسم هیولا پیدا میکنه اما در خارج دیگه هیولا نداره. یعنی در وهممون اگر جسمی تصور کنیم در اون واهمه میتوانیم این جسم رو تحلیل کنیم به صورت و هیولا، که در وهممون یه هیولایی داریم یه صورتی داریم این دو تا که جفت بشن میشن جسمی که در وهم تصور شده. اما در خارج نداریم، در خارج هیولا نداریم. بله منظور اینه که در خارج ثابت کنیم. ولی هیوله در ذهنم اشکالی نداره. شما هیوله مگه تصور نمی کنید؟ مگه تصور نمی کنید شما هیوله رو؟ میشه هیوله وهمی؟ وقتی تصور کرد میشه هیوله وهمی؟ پس هیوله تو وهم هم میتونه موجود کنید. چطوری ثابت میشه در ذهن شما؟ اگر سفر تو وهم عارض میشه، هیوله تو خارج چطوری ثابت میشه؟ آخه هیوله وهم تقسیم وهمی چرا در این حالا لازم کنم در این تقسیم وهمی هیوله رو در خارج چطوری ثابت میکنه؟ هیوله رو ثابت میکنه ولی در خارج چطوری ثابت میکنه؟ چون شما میگید در وهم من تقسیم میشه، پس در وهم من این صورت از بین میره، پس در وهم من چیز دیگری غیر از صورت باید قابل باشد، همش تو وهمه، پس تو وهم هیوله درست میشه. اگه در خارج میخواستیم تقسیم کنیم میگفتیم در خارج فصل عارض میشود بر صورت، صورت در خارج زائل میشود، پس باید چیز دیگری باشد که در خارج این فصل رو قبول کند و اون چیز هیوله است، همش میرفت تو خارج. اما وقتی با تقسیم وهمی وارد میشید همش تو وهمه. صورت رو تو وهم دارید تقسیمش میکنید به دو قسمت، صورت تو وهم از بین میره، قابل توی وهم لازم است موجود باشه، از اون کنم همه از مربوط به وهم میشه. پس تقسیم وهمی هیولای وهمی رو اثبات میکنه، تقسیم خارجی هیولای خارجی رو اثبات میکنه. شما با تقسیم وهمی نمیتونید هیولای خارجی رو اثبات کنید، بنابراین اگر تقسیمی که میگید تقسیم وهمی باشه ثابت میکند که جسد در وهم هیولا داره، ثابت نمی کنه که در خارج هیولا داره، در حالی که منظور شما این است که ثابت کنید اجسام در خارج هیولا داره. پس با تقسیم وهمی یا با انفصال وهمی اون منظورتون و مطلوبتون نتیجه گرفته نمیشه. در فلک تقسیم وهمی رو قبول دارید ولی با تقسیم وهمی هیولای خارجی ثابت نمیشه. اگر بخواد هیولای خارجی ثابت کنید باید در فلک هم تقسیم خارجی رو یا فصل خارجی رو ثابت کنید، بگید که فصل خارجی میشه، در حالی که تو فلک شما نمیتونید فصل خارجی قائل بشید، پس هیولا رو در خارج نمیتونید قائل بشید. این اشکالیست که ما داریم که خطب راضی هم اشاره کرد و دیروز هم اشاره میشد که من مطلب رو میگم بعدا توضیح میدم. کلام خواجه اشکال داره، چون خواجه در وقت تبیین تقسیم وهمی رو یا فصل وهمی رو مطرح میکنه، در حالی که فصل وهمی در اینجا اصلا نقشی نداره، یعنی در مطلوب ما نقشی نداره، چون مطلوب ما این نیست که هیولا رو به طور مطلق ثابت کنیم که در خارج و در وهم، مقصود ما اینه که فقط هیولا رو در خارج ثابت کنیم و برای این مقصود تقسیم وهمی و فصل وهمی هیچ تأثیری نداره. پس خواجه رسته سراغ تقسیم وهمی در حالی که تقسیم وهمی هیچ اثری نداره، بنابراین این کلام خواجه رو نمیتونیم تایید کنیم. ولی در این حال اشکال مستقل نوارد نمیتونیم، یعنی جواب مصنف رو کافی میدونیم، مصنف مطلبش رو میتونیم بدون توضیح خواجه بیان کنیم. توضیح خواجه یک نکتهش مشکل داره که اونو کنار میذاریم، بعد حرف مصنف رو ادامه میدیم تمام میشه، اشکال مستشکل جواب میدیم، ولی توضیح خواجه رو قبول میکنیم، فقط یک نکته در توضیح خواجه آمده و اونه که اشاره به تقسیم وهمی کرده اون رو قبول میکنیم. یمتن اول حکم بکن شیء من اجسام غیر مقارن لما یقبل الفصل و الوصل عارضین فی الوجود اول محمله، در اینجا تصدیق داره نسو چی داره؟ خب علی عرض میکنیم بله درسته، میخوام بگم آوردن وهم ایراد داره، نمیخوام بگم حرف خواجه غلطه، خواجه توضیحش درسته، حرف مصنف هم درسته، حرف خواجه هم درسته، جواب اشکال داده میشه، اشکالی که ازش تعبیر به وهم کردیم جوابش داده میشه، منتها اضافه کردن وهم در این عبارت لازم نبود، نقشی نداره و اضافه کردن وهم در این عبارت لازم نبود چون نقشی برای استدلال نداره. فقط کلمه الوهم رو ما میگیم اضافه. به قول شما میگید کلمه الوهم رو خط بزنیم. خب ولی ما من خط بزنیم منطقه خوب خواهد خط ندازه. خب پس با قطع نظر از این کلمه وهم ما مطلب توضیح میدیم. اشکال رو جواب میدیم. از شبه در جلسه گذشته که ما یک قانون کلی داریم که میگه ما صحه علی طبیعه صحه علی الفرد. اشکال ما اینه که در اشکال مستقل این بود که در فلک فس آرز نمیشه، تو فلک رو نمیشه شکاف، در فلک فس آرز نمیشه. پس این دلیل شما که مبتنی بر فس بود در فلک جاری نمیشه. بنابراین در فلک شما برای اثبات هیولات دلیل ندارید، در حالی که شما در فلک هم قائل به هیوله هستید. به چه دلیل در فلک هیوله رو اثبات میکنید با اینکه این دلیلتون نسبت به فلک کارایی نداره؟ این اشکال بود. ما یه جواب امروزی میدیم که فلک قابل فصل هست مثل باقی اجسام، بنابراین دلیل ما عامه شامل فلک هم میشه. بعد شما میفرمایید خب حالا فلک هست قابل فصل هست، اون جزئی که به دست میاد و قابل فصل نیست و زینقراطیس و تابعینش به اون معتقدن، اون چی؟ اون که فصل نمیشه، اون واقعا فصل نمیشه، هم امروزه ثابت شده هم در گذشته ثابت شده. میتونید فصلش کنید ولی وقتی فصلش شدید دو جنس مخالف درست میشه. نمیتونید فصل فکی و فصل خارجی برش وارد کنید. این جزء ریزی که اسمش اتمه اینو نمیشه جدا، نمیشه فکش کرد. فکش کنید دو چیزی دیگه درست میشه که جنسشون با هم فرق میکنه. فک واقعی که قطع و کسره امکان نداره در مورد این جسم کوچیک. در فرض فلک رو بتونید فصل خارجی کنید، این جسم رو میتونید فصل خارجی کنید. بنابراین دلیل در این جسم جاری نمیشه، در این اجسام ریز جاری نمیشه. پس بازم دلیل عام نشد ولو فلک رو شما فصل کردید. وقت باید جواب دوم رو بدیم که جواب خود متنفه. یعنی برای ما مهم نیست که فلک فصل میشه یا نمیشه. بر فرض فصل فلک رو ثابت کنید، فصل این اجسام استقرار باقی میمونه، یعنی اشکال منتفی نمیشه، اشکال در این اجزا استقرار باقیه. پس ناچاریم یک جوابی بدیم که هم در این اجزا استقرار کارایی داشته باشه هم در فلک. این البته در فصل بعد اثبات میشه که زینقراطیس گفته اجسامی داریم نه اجزایی. اجسام قبلا کسان که قالب اجازه لایه تجزه بودن میگفتن اجزایی داریم لایه تجزه، نمیگفتن اجسامی داریم لایه تجزه. ولی زینقراطیس میگه اجسامی داریم لایه تجزه، بنابر مبنای او این اجسامی داریم که تقسیم نمیشه، تقسیم خارجی نمیشه، بنابر مبنای او. و خود ما مدیاتون باشه قبلا گفتیم که جسم را تحلیل میکنیم میرسیم به یه ریزی که دیگه تحلیل نمیشه، دیگه تقسیم نمیشه، مگر تقسیم وهمی باشه، ولی تقسیم خارجی نمیشه. خودمان قبول کردیم که به یه جایی میرسیم که جسم تقسیم نمیشه.
بابا جواب اینه
که دیگه حالا عرض میکنم بنابر مبنای زینقراطیس که میگه جسم لایه تجزا داریم، و بنابر مبنای دیگران که میگن جزء لایه تجزا داریم، و بنابر مبنای خودمون که میگیم به یه جز این میرسیم یا به یه جسمی میرسیم که نمیتونیم تجزیهش کنیم، دیگه از اون بعد تجزیه وهمی میکنیم. بنابر هر سه مبنا این اشکال وارده که شما این جسم رو نمیتونید تجزیه کنید، و چون این جسم رو نمیتونید تجزیه کنید پس دلیل فصل و وصلتون، همین برهان فصلی که در فصل گذشته خوندیم، این برهان در این چنین اجسامی جاری نمیشه و در این چنین اجسامی هیولا رو این برهان اثبات نمی کنه. اشکال این بود. ما با جواب بدیم. حرف می کنم بر فرض که در فلک ما اشکال نکنیم و بگیم که قابل خرق التیام هست و دلیل گذشته در فلک جاری میشه، در فرض در فلک اشکال مرتفع بگیریم، در این جور اجزا اشکال هست. پس اشکال اشکالی که باید یه جواب عام میداده بشه که هم در فلک بتونیم بر مبنای این که قابل خرق التیام نیست حیولا رو اثبات کنیم، هم در اون اجزای ریز اثبات کنیم. رضا احتیاج پیدا میکنیم به جواب دوم که جواب مصنف و شارح یعنی ابن سینا رو خواهد. لزومی نداره، ولی اگه جواب دادیم کسی ما رو مؤاخذه نمی کنیم و باید هم جواب بدیم. بالاخره حیولا رو ما بر تمام مبانی میخوام اثبات کنیم. ما حیولا رو بر تمام مبانی میخوام اثبات کنیم. میخوام بگیم اون جز بر فرض تقسیم نشه حیولا داره، پس باید جواب بدیم. نه که حالا ما بگیم که اگر جواب ندیم که جواب بدیم کسی مؤاخذه نمی کنه، بلکه لازم است جواب بدیم. چون من میخوام حیولا رو در تمام اصلا ثابت. جوابی که مصنف میده که در جلسه گذاشتم بهش اشاره شد اینه که ما صحه علال طبیعت صحه علال افراد، ما در بیانی که داشتیم حکم رو یعنی انفصال رو بردیم روی طبیعت جسم، قید نزدیم که جسم عنصری باشه فلکی باشه. گفتیم طبیعت امتداد، طبیعت امتداد این چنین است که فصل را میپذیرد و با پذیرش فصل باطل میشود و این چنین پذیرشی در واقع پذیرش نیست که چیزی رو بپذیرد و باطل شود. عارض وقتی عارض میشه معروضش باید باقی باشه، مقبول وقتی قبول میشه قابلش باید باقی باشه. پس بنابراین عارض این فصل عارض بر این صورت جسمیه نشده، این صورت جسمیه این فصل رو قبول نکرده، چیزی دیگری است که معروض است و قابل است و اون حیول است. همینجور که توجه میکنیم ما مطلب رو یعنی استدلال رو ناظر قرار دادیم به طبیعت امتداد، هیچ قید فلکی و عنصری نیاوردیم. اگر قید فلکی میاوردیم جا را شما اشکال کنیم، ما هیچ قیدی نیاوردیم. به طور کلی گفتیم طبیعت امتداد اتصالی این چنین است که میتواند قبول کند فصل و با قبول کردن فصل باطل میشود. ببینید تو همین مطلقی که ما داریم بحث میکنیم چه اشکالی وارد میشه. تو خود مطلق هیچ نظر به فلک و غیر فلک نداشته باشیم. ببینید همین دلیل ما چه ایرادی داره. ما میگیم طبیعت امتداد میتواند فصل رو بپذیرد، فصل خارجی به رحمان کار ندارید، طبیعت امتداد خارجی میتواند فصل خارجی رو بپذیرد و با پذیرش باطل میشود. پس در واقع او پذیرش نکرده، به چیزی دیگری پذیرش کرده و او اسمش مرتفع. بعد که این دلیلمون تمام شد و بر طبیعت جسمانی و طبیعت امتداد وارد شد، ما هر جا این طبیعت رو ببینیم دلیل رو جاری میکنیم و نتیجه رو که ثبوت حیلات میدیم، ولو نتونیم فرص رو وارد کنیم. چون دلیل ما که نمی گفت فصل رو وارد می کنیم، می گفت طبیعت امتداد رو داریم و این طبیعت امتداد با عروض فصل باطل می شه. بنابراین خودش معروض نیست، چیزی دیگری معروض است. همه این رو دقت می کنید، همه رو در فلک هم می تونیم بیدیم، در عنصر هم می تونیم بیدیم. اگه بحث رو از اول برده بودیم روی فلک، می گفتیم طبیعت امتداد فلکی قابل فصل است، همون وقت ما اعتراض میکردیم، میگفتیم نه قابل فصل نیست. ولی ما اصلا بحث از فلک نشدیم، به طور مطلق بحث کردیم، گفتیم طبیعت امتداد قابل فصل، مقیدش هم نکردیم به کدام طبیعت و واقعا درست هم هست طبیعت امتداد قابل فصل. حالا بیاد تو فلک به خاطر یه مانعی فصل قابل فصل نباشه هست دیگاره، ولی خود طبیعت رو واقعت نظر از مبانی، واقعت نظر از مشخصات که مشخص فلکی است و مشخص عنصری، وقت نظر از همه اینها ملاحظه کنید این قابل فصل است. خود طبیعت امتداد اگر مانع رو ملاحظه کنید، خب بله قابل فهمه. اگر مقیدش کنید به یه فصل خاصی، یعنی مقید کنید به عنصری بودن یا مقید کنید به فلکی بودن، وقتی میتونیم بگیم در فلکیش قابلیت نیست. ولی فرض اینه که هیچ قیدی نمیاریم، هیچ مانعی رو اعتبار نمی کنید، فقط خود طبیعت انفراد رو ملاحظه می کنید، باقت نظر از همه چی. خود طبیعت انفراد واقعا قابل فصلی و با عروض فصل باطل میشه. پس معروض دیگری لازم داریم غیر از خودش که بتواند این فصل قبول کنه. تمام دلیل ببینید هیچ مشکلی نداره، به طور مطلق دلیل تمامه. وقت میان در مورد فلک میخوام اجزا کنیم، میگیم حکمی که ما بیان کردیم برای طبیعت بود. اگر حکم بر طبیعت عارض میشه، بر افرادش هم عارض میشه. یه وقت حکم بر افراد عارض میشه، این نمیشه به فرد دیگر یا به طبیعت سرایت. اما یه وقت بر طبیعت عارض میشه، اگر بر طبیعت عارض شد به تمام افراد سرایت میکنه، چون طبیعت در تمام افراد موجوده. این همون ماسحه علی الفرد. اگر چیزی بر طبیعت عارض بشه، بر فرد هم عارض میشه. پس توجه میکنید دلیل رو طوری طرح میکنید که نظر به مطلق طبیعت باشه، یعنی یا به طبیعت مطلق نظر باشه. دلیل رو که تمام میکنیم، میگیم که خب حالا اگر میگیم که حیولا داشتن با طبیعت امتداد، بله حیولا داشتن مال طبیعت امتداده، پس تمام افراد این طبیعت باید حیولا داشته باشن. از جمله افراد اجسام فلکی هستن، پس اونان باید حیولا داشته باشن. دیگه در حیولا در فلک مستقلا فصل و اینها رو وارد نمی کنیم تا شما اشکال کنیم، بلکه اولا روی طبیعت مطلب رو تموم می کنیم، بعدا میگیم که خب افراد طبیعت در اون چه که برای طبیعت ثابت هست مشترکن، اختلافات دیگر دارن با هم، ولی در اون چه که برای طبیعت ثابت هست مشترکن. نتیجه میگیریم پس در حیولا هم مشترکن، زیرا که حیولا رو برای طبیعت امتداد ثابت کردیم، نه برای امتداد فلکی تنها به عنصری تنها. این خلاصه جوابی که داده شده. به این طریق توضیح که دادم اگه توجه کنید اشکال وارد نمیشه. ماهیت ما طبیعت رو داریم بحث میکنیم، نه طبیعت ذهنی نیست. حالا بله نه ببینید من اشاره کردم به مطلب طبیعت، هر طبیعت امتدادی قابل فصل. در فلک هم که میگیم قابل فصل نیست، به خاطر وجود مانع، نه طبیعت قابل فصل نباشه. در فلک هم طبیعت قابل فصله، اصلا طبیعت امتداد هر جا باشه قابل فصله. در فلک گرفتار مانعه که فصل اجازه داده نمیشه، مانع هم امر خارجیه. ما الان در وقتی که دلیل اقامه میکنیم به امور خارجی اصلا توجه نمیکنیم، فقط به طبیعت توجه داریم. دقت کنید در نحوه توضیح، من تمام این چیز که در ذهن شما هست تو ذهن منم هست، میخوام یه جوری تنظیم کنم که این اشکالات وارد نشه. وقتی ما به طبیعت امتداد توجه میکنیم، اصلا نظری به امور خارجی نداریم. ارکدم خود فلکی بودن یه فصل است برای امتداد، عنصری بودن یه فصل دیگر است. موانع هم که امور خارجی هست، ما به هیچ کدوم توجه نمی کنیم. طبیعت و امتداد رو ملاحظه می کنیم، خود امتداد. واقعا خود امتداد قابل فصل است، باقت نظر از موانع، باقت نظر از فصولی که امتداد رو امتداد فلکی می کند یا امتداد عنصری می کند. خود طبیعت رو ملاحظه کنید، احتیاج به استدلال هم نداره، قابل فصل است. به طبیعت امتداد رو، هر طبیعت امتداد قابل فصل، فصل خارجی، فصل خارجی. حالا میتونیم فصل رو اجرا کنیم یا نمیتونیم، اون دیگه به طبیعت امتداد ربطی نداره، اون به وجود مانع و نبود مانع ارتباط پیدا میکنه. اون چه که برای ما مهمه خود طبیعته، چون ما در دلیلمون داریم خود طبیعت رو لحاظ میکنیم. خود طبیعت امتداد واقعا قابل فصل، در همین طبیعت امتداد مطلب رو تمام میکنه، دلیل موشو کلی. وقتی در طبیعت تمام شد در تمام سرها هم اجرا میکنیم از طریق اون قاعده که میگه آن چه که برای طبیعت ثابت شد در افراد ثابت میشه. چرا؟ چون همه افراد این طبیعت دارن. اگر چیزی برای طبیعت ثابت شد برای افرادی هم که واضح طبیعتا ثابت میشه. حالا توی فلک فصلی اتفاق نمیفته به خاطر وجود من نمیفته. ما هیولا رو از راه دیگه ثابت کردیم بعد آمدیم که فلک روشن شد انشالله دلیلی که عرض میکنم. اما این که فرمودید طبیعت در خارج موجود نیست، اینم باید بیان بشه که طبیعت در خارج موجود است. چون اگه طبیعت در خارج موجود نباشه دلیل ما کارایی نداره و نمیتونه اثبات هیولا در خارج بکنه. ما طبیعت رو الان با بیانی که خود خواجه میکنه، این جواب سوال شما نیست، توضیح خواجه است که جواب سوال شما میشه. یعنی من میخوام اصلا عبارت خواجه رو دارم توضیح میشه. خواجه میگه که ما طبیعت رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم. این در منطق هم گفته شده. ماهیت رو یا طبیعت رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی لحاظ کنیم به شرط عموم، یکی لحاظ کنیم به شرط خصوص، که هر دو میشه لحاظ به شرط شیء. هر دو به شرط شیء، منتها در یکی شیء عبارت از عمومه، در یکی شیء عبارت از خصوص. یکی هم لحاظ کنیم به شرط لا، یعنی خود طبیعت ملاحظه بشه، به شرط این که هیچ چی دیگه کنارش نیاد، که هر چی کنارش بیاد قبول نکنه، دفع کنه. این میشه به شرط لا. یکی هم لا بشرط یعنی خود طبیعت ملاحظه میشه اما چیزی در کنارش ملاحظه نمیشه، ولی اگر چیزی آمد در کنارش قرار گرفت ترد نمی کنه. لا به شرط با شرط میسازه، به شرط لا که با شرط نمیسازه. پس اگر چیزی در کنارش قرار گرفت ترد نمی کنه. اگر طبیعت رو به شرط لا ملاحظه کنید، عنصری رو کنارش بگذارید قبول نمی کنه، فلکی رو کنارش بگذارید قبول نمی کنه، چون به شرط لا. یعنی فقط خود طبیعته، خود طبیعت به شرطی که هیچ چیزی در زمینه نشه، نه مانعی، نه فصلی، هیچ چیزی زمینه نشه، خود طبیعت ملاحظه کنید، این به شرط لا. اما لا به شرط اینه که طبیعت ملاحظه کنید، اگه عنصری بشترید قبول کنه، فلکی بشترید قبول کنه، مانع جاری کردید مانع رو بپذیره، مانع رو برداشت قبول کنه، همه رو قبول میکنه، این میشه به شرط لا. به شرط ما به شرط لا فعلا کاری نداریم، به شرط لا از بحث ما بیرونه. اون که دو تفه دیگه دو مسئله مطرحش خواهیم کرد، طبیعت به شرط لا که به صورت ماده ملاحظه میکنه، اونو بعدا مطرح میکنه. در این بحثی که الان داریم به طبیعت به شرط لا توجهی نداریم. من که به طبیعت لا به شرط یک، به طبیعت به شرط شی که شی اشیا عموم است یا خصوصش توجه داریم، دو سه به سه جور طبیعت توجه داریم. یکیش لا به شرط، دو تاش به شرط شی، یعنی یک به شرط به شرط خصوص، یک به شرط عموم. این سه تا طبیعت الان ما داریم مطرح میکنیم. طبیعت به شرط عموم، چه عموم جنسی چه عموم نوعی، در خارج موجود نیست. یعنی طبیعت به شرطی که عام باشه، چه عموم جنسی داشته باشد که شامل طبیعت فلکی و عنصری همه بشه، چه عموم نوعی داشته باشه که فقط شامل طبیعت عنصری یا فقط شامل طبیعت فلکی بشه. هیچ کدوم از این دوتا به عنوان کلی در خارج موجود نیستن، اینا موجودات ذهنی هستن، چون این اوجنس در خارج نیستن، در ذهن هستن. این قسم اول. قسم دوم طبیعت به شرط خصوص بود، یعنی طبیعت به شرط این که عنصری باشد، اونم این عنصر خاص در این شخص خاص، اینا که در خارج موجوده. مثلا شخص همین طبیعت انتقادی که در این جسمی که زلیمان گذاشته شده قرار داره، همین جسمی که زلیمان یه جسم خاصه، طبیعت انتقاد او رو داریم میگیم، طبیعت انتقاد او یک جزئیه و در خارج موجود، مثلا شخص موجود بخواد. تا اینجا این دوتا خیلی مورد بحث ما نیستن. مهم این طبیعت مطلقه، یعنی طبیعت لا به شرط، یا به تعبیر خواجه طبیعت وحده، به تنهایی، وحده ها به تنهایی، بدون اضافه کردن قیدی و بدون توجه به عارضی و مانعی و امثال ذلك. به هیچ کدوم توجه نداریم، ولی اگه توجه کردیم طبیعت میپذیره. به شرط لا نیست که دفع کنیم، استدلال شرط قبول میکنه. ما این طبیعت مطلق رو در خارج داریم یا نداریم؟ این همون نزاع معروف بین رجل همدانی و ابن سینا که آیا طبیعت مطلقه در خارج هست یا نه. هر دو میگن هست، هر دو میگن هست، نه در هر دو، همه منطقی میگن طبیعت مطلق در خارج هست یا کلی طبیعی در خارج هست. رجل همدانی میگه به نحو کلی در خارج هست، طبیعت انتظار به نحو کلی در خارج هست. یعنی ما در کل جهان یک طبیعت انتظار داریم که کلیه، متعدد نداریم، یا در جهان یک طبیعت انسان داریم که کلیه. این نظرش اینه. ولی بقیه میگن نه، طبیعت یا کلیه طبیعی یا ماهیت در خارج موجود است، به وجود افراد، به عین وجود افراد یا در ذهن وجود افراد اختلاف دارن، به عین وجود افراد یا در ذهن وجود افراد. بنابر قول اینها کلیه طبیعی متعدده. به تعداد انسان ها ما کلیه طبیعی داریم، هر انسانی انسانیت درش موجوده به زمینه شرایط و عوارض دیگر. همه انسان هم از کلیه طبیعی در ذهن همه هست یا در این همه در این وجود همه موجوده با قرائن و همراهان. از کلیه طبیعی به صورت به شرط شی در خارج موجوده و به شرط شی مشتمل بر اون کلی، یعنی مشتمل بر اون لابه شرط هم هست. لابه شرط وقتی با شرایط جمع میشه میشه به شرط شی. به شرط شی رو اگر اون شی ازش بگیرید میشه لابه شرط. پس در تمام افراد که موجودات که کلی های طبیعیه به شرط شی هم طبیعت لابه شرط وجود داره، نه به صورت کلی چنانچه رجل همدانی میگفت، بلکه در ضمن شخص یا به عین وجود شخص. بنابراین طبیعت در خارج هست، حالا یا هست به نفع کلی چنانچه رجل همدانی میگه و دیگران منکرن، یا هست همراه با شرایط. ولی همراه با شرایط طبیعت رو از طبیعت بودن بیرون نمیاره، طبیعت در ضمن هست. شرایط رو میتونید بردارین طبیعت ظاهر میشه، شرایط رو بذارید فرد ظاهر میشه، ولی طبیعت علایال هست در خارج. پس طبیعت من حیث هویه یا بفرمایید ماهیت وحده ها، یا به تعبیر خود خالق طبیعت وحده هو در خارج هست. این طبیعت امتدادی که در خارج هست تقسیم میشه، قابل تقسیمه. پس ما بحث رو بردیم روی طبیعت امتداد و طبیعت امتداد هم در خارج هست. این طبیعت امتداد خارجی رو تقسیم میکنیم به تقسیم خارجی، این قابلیت تقسیم خارجی رو دارد و با عروض این تقسیم طبیعت باطل میشود. پس او نمیتواند قابل و معروض باشد، چیزی دیگری باید معروض و قابل باشد. به حوال هیولا، به این طریق هیولا برای طبیعت امتداد ثابت میشه. بعد از اینکه برای طبیعت امتداد ثابت شد، برای هر طبیعتی ثابتش میکنیم، چه فلکی چه انسانی. بله، به شرط شی با لابه شرط هر دو قسمن برای ماهیت و اقسام قرارن که قسیم هم باشن. پس لابه شرط با به شرط شی قسیم هم، تا اینجا شما درست کنم. ولی وقتی که ما شیعی رو زمینه می کنیم به طبیعت لابه شرط، طبیعت لابه شرط دیگه از لابه شرط بودن در میاد، میشه به شرط شی، با هم جمع نمیشن دیگه، الان دیگه لابه شرط نیست. ولی شما در ضمن این لابه شرط، در ضمن این به شرط شی، لابه شرط رو میابید. اگر اون شی ها رو جاری کنید کنار بریزید، میبینید لابه شرط ظاهر شد. لابه شرط هست، اطرافش پوشیده است از اشیاء. مجموع رو که نگاه میکنید میگید به شرط شی. اون رو که در درون این مجموع پوشیده شده ملاحظه میکنید، میگید لابه شرط. پس لابه شرط و به شرط شی برای یکی به اطلاق نمیشه. بله، همونطور که فهمیدید قسیم همن و جمع نمیشن. لابه شرط با شرط جمع میشه، لابه شرط با شرط جمع میشه، لابه شرط با شرط جمع میشه. اما لابه شرط با به شرط شی که هر دو ماهیت باشد، یعنی لابشت با شی جمع میشه. نه مختمی کار نداریم، برای کسی رو داریم مرسیم کنیم. بله لابشت مختمی هم داریم، مختمی هم داریم، ولی ایشون به لابشت کسی بود. من هم دارم این اضافه کنیم، بله بله لابشت مختمی داریم، با این فرم تنافی نداره، با همه جمع میشه. لابشت قسمی رو داریم مرسیم کنیم. لابشت قسمی در ضمن به شرط شی موجوده و اشیا کنارش رو پوشوندن، ولی اون در وسط که انه ها موجوده. وقتی اون اشیا رو برداری میبینید که اون لابشت در وسط هست. وقتی اشیا رو بذارید میشه اون لابشت، میشه به شرط شی. الان من بر چی دارم اطلاق لابشت میکنم؟ بر اون که وسط این اشیا قرار گرفته اطلاق لابشت میکنم. بر چی اطلاق به شرط شی میکنم؟ بر مجموع. پس دو چیز درست شد، یکی مصداق به شرط شی شد، یکی مصداق لابشت شد. این دو تا جمع نشدن. ما قسم بودنشون حفظ کردیم، قسم بودن حفظ کردیم، نگفتیم همینی که به شرط شی لابشت هم هست. اونی که در وسط اشیا محصور بود بهش گفتیم لابشت. مجموع اون محصور و اشیاء حاصل رو گفتیم به شرط شی. پس اونی که برش به شرط شی اطلاق شد این چیزی، اونی که برش لابشت اطلاق شد این چیزی دیگه. و اون قسم بودن ما حفظ کردیم، تخلف نشد. بین منطقی و بین اصولی مرحوم اصفهانی هم همین نظاره، همین که میخواهم نظاره دیگه. وقتی نظاره دو سه قول داره خودم صحیح باید بعدن فکر کرده باید. بعضی میگن طبیعت یعنی کلی طبیعی لابشت مقصمیه، ظاهرا مرحوم اصفهانی قائل به لابشت مقصمیه، بعضی قائلا به این که لابشت قسمیه. حالا این نظاره چطوری حل میشه مربوط به جای خودش. پس توجه کردیم تا اینجا چند تا مطلب گفته شد. یکی این که ما دلیل رو ناظرن به طبیعت امتداد اجرا کردیم بدون توجه به امتداد عنصری و امتداد فلکی. این مطلب. مطلب دوم بود که ثابت کردیم این طبیعت امتداد که مورد توجه ما قرار گرفته امری خارجی. مطلب سوم اینه که ثابت کنیم این طبیعت، طبیعت واحده. چون در اون صورتی که حکمش رو به تمام افراد استرارت میدید، اگر طبیعت طبیعت متعدد باشه خب ممکنه طبیعت طبیعت متعدد باشه، ممکنه شما بگید در این طبیعت این حکم هست، در طبیعت دیگر حکم دیگر هست. بالاخره باید واحدش کنیم. مثلا توجه کنیم جنس رو، جنس طبیعتی که منحل میشه به تبایع، طبیعت جنسی منحل میشه به تبایع نوعی. و همین طبیعت جنسی در این نوع یک اقتضا دارد، در نوع دیگر اقتضای دیگر دارد. پس ممکن است که طبیعتی پیدا کنید که اقتضاهای مختلف داشته باشید. اگر امتداد طبیعت جنسی باشه این مشکل پیدا میشه که در یک جا اقتضا دارد اقتران با هیولا رو، در یه جا اقتضا دارد عدم اقتران. این ممکنه گفته بشه اگه طبیعت طبیعت جنسی باشه. ما الان برای چه طبیعت جنسی نیست چون به قید عموم اختش نکردیم. حالا میخوام ثابت کنیم که طبیعت واحده، منحل به تبایع متعدد نمیشه. این دمیشون اینطور بیان میکنه که شما ملاحظه کنید طبیعت امتداد رو با تمام تبایع بسنج، میبینی غیر از همه اینها. این طبیعت امتداده، اون یکی طبیعت انسانه، اون یکی طبیعت آبه، اون یکی طبیعت کاغذه و هاکذا. طبیعت ها رو نگاه میکنی میبینی که همه از این جدان و این خودش یه طبیعت مستقله، منحل به چند طبیعت نمیشه، هیچ طبیعتی در دلش نیست، فقط طبیعت امتداده. پس طبیعتی واحد، هم موجود فی الخارجه، هم واحد است، با سایر طبایع فرق می کند، مشتمل بر سایر طبایع نیست. خب حالا که اینطور شد، اگر دلیلی اجرا شد و ثابت کرد که این طبیعت مقرون است با هیولا، نتیجه میگیریم که در همه جا مقرون است با هیولا. حکم مال طبیعته، طبیعتی که در خارج موجوده و طبیعتی که واحده. دیگه نمیتونیم تخلف درست کنیم که بگیم اینجا مقرون هست اونجا مقرون نیست. بنابراین اگر در عنصر مقرونه در فلک مقرونه، اگر در عنصر درست مقرونه در عنصر ریز هم مقرونه، در هر حال مقرون به هیولا است. دلیل همونطور که توجه میکنیم با این بیان عام میشه. این جوابی که ابن سینا از اشکال داره و جواب درستی. لا به شرط نمیشونه. وقتی به شرط عمومش کردید، به شرط اگر به شرط عموم کردید اصلا در ضمن فرض هم موجوده. اون لا به شرط در ضمن فرض موجوده، به شرط عموم که در ضمن فرض موجوده. شما میفرمایید طبیعت جنسی رو به شرط عموم ملاحظه میکنید؟ از کدام نسبت نگاه کنید؟ از قید عموم برداریم؟ قید عموم برداریم همون لا به شرط، همون که بحث کردیم. اگر شما قید عموم بردارید که لا به شرط بشه در ضمن شرط هست، اما اگر قید عموم رو بذارید در ضمن شرط نیست، نمیتونه دیگه در ضمن شرط باشه، اون فقط ذهنی میشه. حکم رو طبیعت افراد و افراد نمسته، یه طبیعت نمسته. تمام زحمت زوستیم همین بود، دارین هدر میدید. ما سهل طبیعت سهل افراد، این اگه چیزی بر حکم در طبیعت باشد در تمام افراد باره، نه اینکه حکم مستقیم رفته به افراد. ما حکم مستقیم بودیم به طبیعت بر افراد. هیچ کدوم اصلا نه طبیعت جنسی داریم نه طبیعت نوعی، هر کدوم باشه در ضمن فرد نیست. چی میخواد بفرمایید؟ میخواد بفرمایید مثلا ایشون که گفتن طبیعت در ضمن فرد هست، اینو میخواد بفرمایید یا میفرمایید چه فرق هست؟ این بعدا توضیح داده میشه، این بعدا توضیح داده میشه. طبیعت رو واحد میگیریم، خواستم طبیعت رو واحد بگیرم متعددش نکنم. اگر طبیعت بتونه متعدد بشه مشکل درست میشه. اینو بعدا در اشکالی که مصنف ناظره بهش هست توضیح میده. از این کنه فرقی بیان میکنید؟ شما اگه خود سب کنید فرقی بیان میشه. اگه امروز بیان نشه که ضرور نمیشه، انشالله فردا بیان میشه. و خیلی هم مشکلی نداره که ما سب کنیم تا فردا. خیلی چیزا سب کردیم. خب صفحه 48 بین خط آخر به کتاب ما. وعلم ان الامتداد المذکور قد یمکن ان یؤخذ من حیث هو عام و کلیون، یعنی مقیدن امتداد مذکور. امتداد مذکور این امتداد جسمانی، امتداد مذکور رو گاهی میتونیم سه جور میتونیم اخذ کنیم. البته هست کدن به شرط لام میتونیم اخذ کنیم، این در اینجا اصلا تر نشده، بعدا در دو صفحه بعد تر میشه، اما اینجا تر نشده. من حیث هو عام و کلیون میشه ملاحظه، یعنی به قید عام بودن، به قید کلی بودن که بشه طبیعت به شرط شی، منتها شی یعنی عموم، یعنی کلیت. حالا جنسن کان او نوعا، این کلیت و عمومیت، کلیت و عمومیت جنس باشد یا کلیت و عمومیت نوع باشد فرق نمی کنه. شما طبیعت رو مقید به کلی جنسی کنید یا مقید به کلی نوعی کنید، اگر کلی شد در خارج موجود نیست، این میشه طبیعت به شرط شی، یعنی به شرط کلیت، حالا یا کلیت جنسی یا کلیت نوعی. این دو تا دوم فقط یوم چن ان یو خاص من های سوا خاص و جزئیون، اینم به شرط شیه، اونجا به شرط جزئیه یا به شرط خصوصیت که در فرد هست، اینم در این در خارج هست، این طبیعت به شرط شی در خارج هست. سوم فقط یوم چن ان یو خاص من غیر اعتبار شیء من ذلک، بدون که هیچ یک از اینها رو اعتبار کنید، نه کلیت رو اعتبار میکنیم چنانچه در اول اعتبار کردیم، نه جزئیات رو اعتبار میکنیم چنانچه در دوم اعتبار کردیم، بلکه طبیعت رو خالیا من هما اعتبار میکنیم. کما سبقت الیه الاشاره، الیه ضمیرش به امکان برمیگرده، که امکان اون اعتبار اول و دوم و سوم اشاره شد قبله، که ما میتوانیم ماهیت رو میتوانیم به این چند جور لحاظ کنیم. این میتوانیمش در گذشته، یعنی در بحث منطق ثابت شد. کما سبقت الیه الاشاره فی النهج الاول از ده نهج منطق، منطق هم مثل فلسفه مشتمل بر ده نهج، اون ده نهج این ده نمطه. در نهج اول بیان کردیم که ماهیت سه اعتباره و این نمایه. خب تا اینجا سه تا اعتبار برای امتداد قائل شدیم. حالا میخوام بگیم امتداد به اعتبار سوم که لا به شک است در خارج موجوده، وجود خارجیش میخوام اثبات کنیم. و این نما یکون و اذا اخذ وحده موجودن فی الخارج، موجودن فی الخارج خبر یکونه، مفعول اخذن مفعول دوم اخذن، نه اخذ وحده موجودن فی الخارج. یزن وقتی که وحده رو میخوندن نکس کردن. و این نما یکون و اذا اخذ وحده موجودن فی الخارج، یکون و این امتداد وقتی که وحده اخذ می شود، یعنی لا به شرط. وحده یعنی هیچ چیزی کنارش نیست، نه شرط عموم دارد نه شرط خصوص دارد. وقتی که می بوده باشد، وقتی اخذ می شود وحده، یکون موجود در خارج، موجود خارجی است. مثل اون قسم اولی که موجود ذهنی باشه، اون قسم اول که با شرط کلیت اخذ می شد موجود ذهنی بود، ولی این که وحده اخذ میشه موجود خارجی، یکون موجود هم فل خارج، لا شکفی وجوده، لا شکفی وجوده، یعنی بدون شک موجوده. حالا موجود است علا نعت کلی، چنانچه رجل همدانی میگه یا موجود است نه به نعت کلی. اون وقت هم که موجود است نه به نعت کلی، در ذهن افراد موجود است یا به عین وجود است؟ علا حال لا شکفی وجوده، ولی اون که در لحظه وجود شکه، ولی در اصل وجود شکه، در نحوه وجود شکه که الان نحوه کلی موجود است یا الان نحوه جزئی. الان نحوه جزئی هم که موجود است به عین وجود افراد موجوده یا در ذهن وجود افراد موجوده، این اختلافات توش هست، ولی در اصل وجودش لا شک. فشیخو اخذهو کذالک، شیخ این امتداد رو اخذ کرده کذالک، یعنی لا به شرط، یعنی به نحوه سوم. و اشار الیه به قولش طبیعت الامتداد، لفظ طبیعت الامتداد اشاره دارد الیه، یعنی اشاره دارد به چنین اخذی. اشار الیه زمینش به اخذ را میگرده، اشاره کرده به این که من چنین اخذ کردم، یعنی وحده اخذ کردم، لا به شرط اخذ کردم، اشاره کرده به قولش طبیعت الامتداد. کلمه طبیعت را آورده تا بفهمونه که من لا به شرط اخذ کردم. فإن الطبيعة تطلق على المأخوذ كذلك كما مرن، چون به چه دلیل میگی مصنف با این کلمه طبیعت الامتداد اشاره کرده به لا به شرط؟ میگن چون طبیعت اطلاق بر لا به شرط میشه، چون طبیعت اطلاق بر لا به شرط میشه، پس کلمه مصنفی گفته طبیعت اشاره داره به لا به شرط. فإن الطبيعة تطلق على المأخوذ كذلك، یعنی بر آنچه که اخذ شود كذلك، یعنی وحده، یعنی بدون قید جزئی و کلی تماما. خب تا اینجا ثابت شد که طبیعتی که مورد نظر مصنف بوده در خارج موجوده. حالا میخوام ثابت کنیم که این طبیعت واحد هم هست. ولا شک فی انه من حیث هو طبیعتون شیئون واحدون، شیئون واحدون یعنی چی؟ یعنی مخالفون به سایر طبیعت، نمیشه تحلیلش کرد به چند طبیعت، چون با همه طبایع مغایره، که هیچی تحلیل نمیشه، خودش خودشه، واحده. این البته بعدا بحث میشه که چرا اینو مطرح میکنه، چون اگر تحلیل بشه به چند طبیعت اصلا مشکل درست میشه. ممکنه بگیم در اون طبیعت مقرون است با ما حیولا، در این طبیعت دیگه مقرون نیست، اما اگر اجازه تحلیل ندادیم سر تا سر این طبیعت رو یه سوی گرفتیم، اگر یک جا دیدیم مقرونه در بقیه جا میدیم مقرونه، چه طبیعت دیگه فرقی نمیکنه، برخلاف اونجا که طبیعت تحلیل بشه به چند طبیعت. اون وقت ما نمیتونیم بگیم که همه جا یکسانه، ممکنه بگیم در یه جا مقرونه در یه جا مقرونه، نه قرار شد که نه نوع باشه نه جنس باشه، خود طبیعت ملاحظه کنیم. طبیعت واحده، یعنی با طبیعت های دیگه که ملاحظش میکنید این مقایره، مقایره اینه به هیچ کن تحلیل نمیشه. حالت جنسی نداره، حالت نوعی داره، نوع نیست، نوع نیست، حالت نوعی داره. یعنی مثل نوع که تحلیل نمیشه به چند طبیعت، این هم تحلیل نمیشه به چند طبیعت، ولی در این حال نوع نیست، چون نوع اینی که مقید به کلی باشه و این مقید نیست. ولا شک در این که این امتداد من حیث و طبیعتون شیء واحد فی نفسه، یعنی خودش رو ملاحظه کنید، فی نفسه دقت کنید، فی نفسه این خودش واحده، اگرچه اگر فلان شرط رو بزدی فرق می کند با وقتی شرط دیگه بزدی، اگر مقرونش کنی با چیزهای مختلف مختلف میشه، ولی فی نفسه یعنی بدون اقتران واحدی. و مهم هم همینه که الان ما میخوام بدون اقتران واحدش کنیم و ازش استفاده کنیم، بدونی که مختلفش کنیم با چیزی. بلا شکه در این که این طبیعت از این جهت که طبیعت هست شیء واحدان فی نفسه، فی نفسه واحد است، ولو با خارجیات متعدد شود، فی نفسه واحد است، مقایرون به سایر طبایه، با سایر طبایه مقایرت داریم. خب الان بیان، بیانی که از خارج شدن تمام بود، اما در عبارت هنوز بیان این تمام نشده، یه چیزای دیگر هم باید زمینه کنیم تا بیان تمام بشه. فعلا گفت طبیعت امتداد واحد است، بعدا میگه که اگر ثابت شد که این طبیعت در یه جا مقرون است با حیولا، باید بگویی در جاهای دیگر مقرونه. دنباله یا جواب بعدا انشاءالله گفته میشه. اصل جواب عرض کردم، من همه رو گفتم، من تا در عبارت بخشش خوندیم، بخش دیگه انشاءالله در جلسه آینده عرض میشه.